بسیار زیبا و منقش قرار گرفته است. این گنبد دارای 48 برآمدگی هلالی شکل یا به اصطلاح دندانه می باشد. سردر ورودی مسجد خواجه پارسا نیز به شکل هلالی و پوشیده از کاشیکاری های فیروزه‌ای رنگ است. در دو سمت این ورودی تاق مانند دو ستون مارپیچ قرار گرفته است که همچون دو نگهبان همیشه آماده تا به امروز استوار بر جای خود ایستادند. رواق ها، دیوارهای خارجی و حجره های این مسجد همه کاشیکاری شده و پر نقش و شکل هستند. البته گذشت زمان باعث فرسودگی و تخریب قسمت هایی از این کاشی ها شده است، اما روح هنرمندی و صفای باطنی معماران این مسجد هنوز در جای جای آن به چشم می خورد. داخل مسجد خواجه پارسا با کاشی‌ها و معرق‌های چشم نواز تزئین شده است. دیوارهای داخلی سفید رنگ هستند، ولی محراب مسجد و گوشه‌های داخلی آن با کاشی‌های معرق فیروزه‌ای پوشیده شدند. مسجد خواجه پارسا در گذشته سالن‌ها و رواق‌های بزرگتری داشته که امروز از بین رفتند. ترکیب رنگ‌هایی که در ساخت این مسجد به کار گرفته شده‌اند نیز بر روحانیت و عظمت این مکان افزودند. گنبد مسجد سبز بسیار ماهرانه و با حوصله ساخته شده است. در طراحی این گنبد علاوه بر سبک معماری دوره تیموریان، نقش و نگارها و اشکال زیبای دیگری نیز وجود دارد. به سبب هلال‌های برآمده این گنبد را گنبد دندانه‌دار می‌گویند. علاوه بر این نام، برخی معتقدند که این گنبد به نام گنبد عالی نیز مشهور است. اما عده‌ای دیگر می‌گویند که گنبد عالی به کل این بنا اطلاق می‌گردد. مسجد خواجه پارسا را با نام‌های مسجد سبز، مسجد جمعه بلخ و گنبد عالی نیز می‌شناسند. این بنای ارزشمند باستانی در طول تاریخ سه بار مرمت گشت. اکنون نیز با قامتی فرسوده از حوادث روزگار، روایتگر تاریخ کهن این سرزمین است. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. دل واپس گذشته مباش و غمت مباد، من سال هاست هیچ نمی آورم بیاد. بی اعتنا شدم به جهان بی تون چنان، که از دیدن تو نیز نغمگین شوم نشاد. من داستان آن گل سرخم که عاقبت دلسوزی نسیم سرش را به باد داد. گفتی ببند عهد و به من اعتماد کن، نفرین به عهد بستن و لعنت به اعتماد. این زخم خورده را به ترحم نیاز نیست، خیر شما رسیده به ما مرحمت زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، خوبان گرامی، سلام های گرم ما پیشکشتان باد. الطاف خداوندی شامل حالتان باشه و برایتان خوشی و خرمی آرزو میکنیم. من محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری رفیق لحظه هایتان باشیم. امید که این همراهی به خاطره خوب و ناب تبدیل شود. کوشش کردیم که برای نیمروز با برنامه های گوناگون خدمت شما عزیزان برسیم تا سلیقه های گوناگون شما را همراه خود داشته باشیم. در این نیمروز به استقبال نواهای دلانگیز و خاطرآمیز میریم در مجال گلچین موسیقی. داستان تازه‌ای را از کتاب زندگی ورق خواهیم زد در داستان تمثیلی امروز. علاقمندان برنامه‌های قرآنی مسافر وادی نور خواهند شد. با جوانان ارجمند هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از مسائل صحی و بهداشتی خواهید شنید در برنامه زربان. برنامه‌های متنوع دیگر، بخش‌های خبری و تحلیلی که بعد از خبرها و در فرصت مناسب خدمت شما عزیزان خواهم رسید و زمان نشر برنامه ها و مدتی برنامه رو خدمتتان اعلام خواهم کرد تا برای همراهی با برنامه مورد علاقه خودتان برنامه ریزی کنید. حتما شما عزیزان نکات گفتنی درباره برنامه‌های گوناگون دارین و حتما نقدهایی هم بر کار خدمتگزارانتان وارد است و پیشنهادهای سازنده هم حتما دارین که ما برای این منظور دو سامانه پیامکی در نظر گرفته شده که پلیس میان ما و شما عزیزان 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو دری مراجعه کنین parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که با آرشیو برنامه های گوناگون رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این اپلیکیشن میتونین از سایت رادیو دری دانلود کنین از parstoday.com/dari. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دیدار وزیر امور خارجه ازبکستان با رئیس جمهوری افغانستان در کابل. خشم مردم افغانستان از ازارت جنگ طلبانه فرمانده آمریکایی. و بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در حمایت از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وحدت میان قوای مقننه و مجریه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم. در استودیوی خبر رادیو دری از شما دعوت میکنم با خبرهای ساعت 1 به وقت کابل همراه ما باشید. وزیر امور خارجه ازبکستان با رئیس جمهوری افغانستان دیدار و درباره آخرین تحولات مهم منطقه گفتگو کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد در دیدار عبدالعزیز کاملوف و اشرف غنی که بعد از ظهر دیروز در کابل انجام گرفت، طرفین درباره گسترش مناظرات میان افغانستان و ازبکستان، همکاری‌های منطقه‌ای و پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. رئیس دستگاه دیپلماسی ازبکستان در این دیدار دعوتنامه رئیس جمهوری کشورش را به منظور شرکت در کنفرانس اتصال منطقه‌ای و چالش‌ها و فرصت‌های مشترک که در ماه ژوئیه در تاشکند برگزار می‌شود با اشرف غنی ارائه کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه ازبکستان بر حمایت کشورش از کاهش خشونت و برقراری صلح پایدار و با عزت در افغانستان تاکید کرد. رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در سفر کاری به اشقاباد با وزیر امور خارجه ترکمنستان درباره اوضاع منطقه رایزنی کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، در دیدار مارشال عبدالرشید دوستم با رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان در اشقاباد کیفیت تعامل مؤثر میان افغانستان و ترکمنستان مورد بررسی قرار گرفت و طرفین تعهد خود را نسبت به افزایش تلاش‌های مشترک در اجرای زودهنگام همکاری در زمینه انرژی، ارتباطات، حمل و نقل و سایر پروژه‌ها ابراز داشتند. همچنین دو طرف علاقمندی خود را در اجرای به موقع و مؤثر پروژه امیدوارکننده خط لوله گاز تاپی، خط برق تاب و نیز مسیرهای جدید راه آهن از ترکمنستان به افغانستان ابراز داشتند. در این گفتگو اهمیت اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی توسط ترکمنستان با هدف توسعه اقتصادی و افزایش سطح کیفی اقتصاد در افغانستان و کل منطقه نیز مد نظر قرار گرفت. همچنین در جریان این گفتگوها طرفین در مورد لزوم تقویت و بهبود بیشتر سازوکارها برای دستیابی به صلح، توسعه پایدار، ثبات و امنیت در منطقه به طور کلی توافق کردند. ازارات جنگ طلبانه فرمانده سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی اردوی امریکا سنتکام خشم و تنفر مردم افغانستان را برانگیخته است. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، جنرال کنت اف مکنزی در اظهاراتی نسنجیده و جنگ افروزانه گفته است بر اساس توافقنامه قطر، طالبان حملات خود را به نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان متوقف کرده، اما به حملات ضد نیروهای امنیتی و ترورهای هدفمند فعالان مدنی و رسانه‌ای در این کشور دامن زده است. مردم خشمگین افغانستان در فضای مجازی اعلام کردن اظهارات این فرمانده تروریست نظامی آمریکایی از حامیان گروه‌های تروریستی از جمله داعش، بیانگر خوی درندگی و جنگ طلبی و خلاف گفته های مقامات این کشور در خصوص حمایت از روند صلح افغانستان است. مردم افغانستان تاکید کردند این اظهارات تحریک آمیز مکنزی چهره کری، ضد انسانی، غیرواقعی و فریبنده خود را نزد مقامات و مردم افغانستان به نمایش گذاشته است. این نکته قابل تأمل است که از زمان توافقنامه به اصلاح صلح آمریکا با طالبان در فوریه 2020 در قطر و از آغاز مذاکرات صلح افغانستان، انفجارهای خونین، حملات تروریستی و ترورهای هدفمند نقاط مختلف این کشور از جمله کابل را فرا گرفته و خشم مردم را برانگیخته است که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. 18288 عضو گروه طالبان در حملات نیروهای دولتی افغانستان در یک سال گذشته کشته شدند. معاون وزارت دفاع افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل گفت که در این مدت 10296 تن دیگر زخمی و بیش از 2000 تن دیگر از افراد طالبان نیز توقیف شدند. شاه محمود میاخیل افزود طالبان قصد داشتند امسال 132 ولسوالی و 7 ولایت را تصرف کنند، اما با تحمل تلفات سنگین موفق به پیشروی نشدند و نیروهای افغانستانی به خوبی از کشور دفاع کردند. اما معاون وزارت دفاع افغانستان از ارائه آمار دقیق تلفات نیروهای افغانستان خودداری کرده و گفت که آمار تلفات طالبان 4 برابر بیشتر از تلفات نیروهای دولتی است. وی از آمادگی برای دفاع در برابر طالبان در سال پیشرو خبر داد و افزود که در حال حاضر 99% عملیات ها توسط نیروهای افغانستانی طراحی و انجام می شود و این توانایی های اردو در سال آینده نیز بیشتر خواهد شد. میاخیل ادعای گروه طالبان درباره کنترل 70% خاک این کشور را رد کرد و گفت که دولت در حال حاضر 98% خاک این کشور را در کنترل خود دارد. بالغ بر 15000 افغانی کمک نقدی بین 1000 خانواده آواره از جنگ در ولایت تخار توزیع شد. جزئیات را از عرفان برزگر بشنوید.
اداره مهاجرین ولایت تخار برای 1000 خانواده از نیازمندان و آوارگان جنگ کمک های نقدی توزیع کرد. این کمک بالغ به 15000 افغانی می شود که از بودجه انکشافی وزارت امور مهاجرین پرداخته شده است. عبدالله قرلق والی تخار در هنگام توزیع این کمک ها به مهاجرین ناشی از جنگ گفت که کمک های صورت گرفته در نتیجه درخواست های مکرر حکومت محلی و نیازمندی های فوری مهاجرین صورت گرفته است. والی این کمک ها را به مهاجرین بسنده نمی داند و تأکید میکند که تلاش ها برای جلب کمک های بیشتر دوام دارد.
توسط رئیس های شورا و کلسترا دیگه بالاخره این 1000 فامیل از جای مختلف و از قریجات مختلف تثبیت شد، سروی شد و امروز بعد از تمام تکمیل تمام مراحل سروی و تثبیت نیازمندی و ایگپا توسط تیمای سروی و امروز قرار است که آغاز شود و به خیر خوبی آغاز میکنیم. توزیع این کمک زمستانی را که برای هر فامیل مقدار 15,000 افغانی است، من مطمئن هستم که این هزینه، این مقدار برای یک فامیل متضرر، برای یک دوسه ما برش تکافو میکنه.
والی تخار میگوید نیازمندان به صورت دقیق شناسایی و تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند. او تاکید میکند که روند توزیع این کمک ها شفاف است. آقای قرلق میافزاید که حکومت محلی تخار متعهد به کمک رسانی های بیشتر به نیازمندان و مهاجرین است. یاسین لبیب رئیس اداره مهاجرین ولایت تخار نیز میگوید که این کمک ها برای خانواده های توزیع میگردد که نیازمند کمک های فوری بودند و با مشکلات جدی روبرو بودند. رئیس اداره مهاجرین گفت ده ها خانواده در اطراف شهر طالقان و ولسوالی های امن این ولایت پناهنده شدند که نیازمند به کمکند.
را سروی کردن و بعد از سروی تقریبا 2 ماه ما کسایی که واجد شرایط بود دیار به اساس نیازمندیاشان انتخاب کردیم و 2,000 فامیل سروی شده. از میان 2,000 ما 1,000 فامیل از این را واجد شرایط دانستیم و امروز ما شاهد توزیع از این برنامه است.
خانواده هایی که از این کمک ها مستفید شدند میگویند پس از چندین ماه آوارگی نخستین کمک دولت به آنان رسیده و آنان آرزو دارند که کمک های بیشتر صورت بگیرد. مهاجرین از دولت میخواهند تا مناطقشان را از تحت تصرف طالبان بیرون کنند که بتوانند دوباره به خانه هایشان برگردند.
بس بار اکثر ما مقصد
ما از بهارک هستیم. شوهرم هم اینجا عسکر است. هر چیزی که داریم طالبان گرفتن. طفل داریم، نمیتوانم کار کنم، خار و زار هستیم. حکومت با ما خوبی کرد و کمک داد.
خانه های من خراب شد، همه چیز را از دست دادیم و خواستار کمک های بیشتر هستیم. دو هفته پیش نیز اداره رسیدگی به حوادث ولایت تخار از بسته های کمکی مردم چین به 448 خانواده از آوارگان جنگ و نیازمندان کمک توزیع کرد. خبرنگار رادیو دری، شهر طالقان، تخار.
تشکر از همکارم عرفان برزگر در شمال شرق افغانستان. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در بیانیه حمایت خود را از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وحدت میان قوای مقننه و مجریه اعلام کردند. حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران دیروز بیانیه 214 نفر از نمایندگان را در لبیک با بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وحدت میان قوای مقننه و مجریه قرائت کرد. در این بیانیه تاکید شد نمایندگان مجلس شورای اسلام ایران تشکر و امتنان خود را نسبت به حسن نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تایید قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اعلام کرده و آن را سند افتخاری برای مجلس می دانند. در این بیانیه آمده است به توصیه های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر یک پارچگی و حفظ صدای وحدت لبیک می گوییم. نمایندگان مجلس در این بیانیه تاکید کردن مجلس 11 با آگاهی نسبت به این ضرورت و در جهت پاس داشته نخبگان و شهدای عزیز هسته‌ای و با علم به کارشکنی های چند ساله نظام استکبار در تحقق و تقویت این حق اقدام به وضع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران و الزام دولت به اجرای آن کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در این بیانیه تاکید کردند از هر گونه ابتکار مشترک مجلس و دولت در راستای اجرای این قانون عزت بخش استقبال کرده و پیش قدم می شویم. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان تاکید کردند مجلس و دولت اختلاف نظر امروزشان را در زمینه نحوه اجرای قانون راهبردی لغو تحریم ها حل کنند تا نشان دهنده دو صدایی نباشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به اینکه صنعت هسته‌ای به فرصت چانه‌زنی برای رفع تحریم ها تبدیل شده است تاکید کرد قفل تحریم ها هم با اتحاد مردم ایران شکسته خواهد شد. ما محمد باقر قالیباف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با بیان این که با لغو نظارت‌های پروتکلی آخرین مرحله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرایی شد نوشت، برای خیلی ها قابل باور نبود که در این بازه زمانی صنعت هسته‌ای به روزهای پر افتخار خود بازگردد و به فرصت چانه‌زنی برای رفع تحریم‌ها تبدیل شود. قفل تحریم‌ها هم با اتحاد مردم ایران شکسته خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی ایران گفت که چنانچه توافقی برای رفع تحریم‌ها حاصل نشود همه چیز از بین برده خواهد شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت در صورتی که توافق اخیر با ایران حاصل نمی‌شد تهران می‌توانست گام‌های غیر قابل بازگشت یا غیر قابل بازیابی بردارد. گروسی افزود بدون توافق اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران بازرسی‌ها از ایران بدان معنا بود که ایران می‌توانست گام‌هایی بردارد که قابل بازیابی یا بازگشت پذیر نباشد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد این توافق به ما اجازه می‌دهد تا به نظارت و ثبت تمامی فعالیت‌های کلیدی و نه همه آن که در این دوره روی می‌دهد بپردازیم. رافائل گروسی افزود این توافق سیاسی یا قانونی نیست، این یک تفاهم و نه یک توافق رسمی است. ایران و آژانس یک شنبه گذشته توافق کردن اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی در ایران به طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می شود. بر این اساس طبق قانون مجلس شورای اسلام ایران هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی شود. دیدار وزیر امور خارجه ازبکستان با رئیس جمهوری افغانستان در کابل. خشم مردم افغانستان از اظهارات جنگ طلبانه فرمانده آمریکایی. و بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در حمایت از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وحدت میان قوای مقننه و مجریه. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک با وقت کابل به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم با ادامه این مجموعه خبری هم همراه رادیو دری باشید. پس از توقف 36 روزه مذاکرات بین الافغانی، رؤسای تیم‌های افغانستان و طالبان برای اثرگیری گفتگوهای دوحه و تعیین دستور کار مذاکرات دیدار کردند. محمد نعیم سخنگوی تیم مذاکراتی طالبان با انتشار توییت اعلام کرد که دوشنبه گذشته رؤسای هیئت‌های افغانستان و طالبان و برخی از دیگر اعضای تیم‌های مذاکرات دو طرف دیدار کردند و افزود که در این دیدار دو طرف بر ضرورت ادامه مذاکرات تاکید کردند و به گروه‌هایی که مسئولیت تعیین دستور کار را دارند وظیفه سپرده شد تا در این رابطه به نشست‌های خیش ادامه دهند. این موضوع را خانم حسنزاده همکار ما با آقای لیاقت علی امینی آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده، لطفاً بشنوید.
خب ببینین که الزاماً این نشست باید برگزار میشد و همچنین باید دوام پیدا میکرد، اما متاسفانه به خاطر یک سلسله مسائلی که اتفاق افتاد و طالبا این مذاکرات را ترک کردن و جلسات با کشورهای دیگی در رابطه با گفتگوهای صلح اینا انجام دادن، در حالی که اولویت ادامه مذاکرات قطر بود که در مرحله دومی که شروع شده بود باید مذاکرات دوام میکرد. اما برخی مسائل بین المللی هم روی موضوع تأثیر گذار بود، از جمله انتخابات ایالات متحده آمریکا و کنار رفتن آقای ترامپ و روی کار آمدن جو بایدن. از این یک موضوع بود که روی مذاکرات قطر سایه افکن شد و طالبا پافشاریشان همیشه این بود که در گذشته هم ما باید معیار مذاکره و دوام مذاکره را باید اونمو توافقنامه‌ای که بین آمریکا و بین طالبا در یک سال گذشته صورت گرفت او باید معیار مذاکرات بین الافغانی باشه، اما جانب حکومت افغانستان و دولت افغانستان این مبنا را قبول نکردند، گفتن که اصلا این نمیتونه مبنا شود بخاطر از اینکه ما در جریان این فیصله یا توافقنامه نبودیم و یک فیصله خاص بین خود طالبا و بین آمریکایی‌ها بوده، در حالی که ما فعلا مذاکرات بین الافغانی داریم، باید یک مبنای درست بنا بگذاریم و روی از او مذاکرات خود را پیش ببریم. به هر حال برخی فشارهای داخلی و فشارهای بین المللی سبب شده که مذاکرات دوباره از سر گرفته شود، اما ما به این باور هستیم که اگر هر دو جانب یک باورمندی برای مذاکرات و برای آوردن صلح و ثبات برای آینده افغانستان درش نباشه و یک تحت فشار جامعه جهانی یا شرایط روز اینا مذاکرات شروع میکنه، آدم نمیتونه بسیار امیدوار باشه که این شروع میتونه به یک ختم و به یک پایان قابل قبول برسه.
بله استاد، گفته میشه که هرچند اکنون هیات‌های دو طرف از برگزاری نشست صلح خبر میدن، اما به باور برخی از تحلیلگران مسائل افغانستان به نظر میرسه که دو طرف در این نشست تمرکز خود به جای صلح بر جنگ متمرکز کردن و خبرها هم از آمادگی‌های دو طرف برای افزایش درگیری‌ها خبر میدن. تحلیل شما در این ارتباط چی هست؟
خب ببینید که متاسفانه وقتی که مذاکرات قطر، مذاکرات بین الافغانی شروع شد، اولین توقع مردم و جامعه جهانی این بود که باید خشونت ها کاهش پیدا بکنه و جنگ متوقف شود و آتش بس که اساس مهم برای ادامه مذاکرات هست این باید به وجود بیاید. و یکی از فیصله هایی که خود طالبا هم در توافقنامه با امریکایی‌ها داشت موضوع کاهش خشونت بود، اما این قضیه برعکس شد. زمانی که مذاکرات در قطر شروع شد متاسفانه که جنگ ها در افغانستان افزایش یافت و طالبا بیشترین حملات خود را در این دوره انجام دادند، جغرافیای جنگ را بسیار توسعه بخشید و حملات انتحاری و انفجاری خود را در داخل شهرها و در میان افراد ملکی اینا گسترش دادند، تا هنوز هم متاسفانه جریان دارد. بنابراین تا زمانی که یک فضای مناسب و یک فضای سالم او در سایه یک آتش بس دائمی و فراگیر میسور است، اگر یک همچ فضایی به وجود نبیاید ما فکر میکنیم که نشست قطر هم مثل در گذشته به جایی نرسید، در این مرحله هم به جایی نخواهد رسید.
استاد، چون که مطلع هستید محمد حنیف حتمر وزیر خارجه افغانستان هم سفری داره به مسکو، تحلیل شما در این ارتباط چی است و فکر میکنین که آیا این سفر تاثیرگذار خواهد بود بر بحث مذاکرات صلح افغانستان یا خیر؟
خب در این جای شک نیست که کشورهای منطقه و کشورهای داخل در قضای افغانستان بدون شک هر کدام نقش خاصی برای صلح افغانستان و ارتباط در افغانستان داره، اما متاسفانه یک سلسله تنش‌ها و کشیدگی‌های بین کشورهای داخل در قضیه افغانستان هست، رقابت‌هایی که روسیه با آمریکا داره، همچنین چین با آمریکا داره و برخی کشورهای دیگه که میان خود دارن، و این مسئله سبب شده که یک توافق عمومی یا یک اجماع منطقوی و جهانی راجع به صلح افغانستان شکل نگیره و تا هنوز هم متاسفانه این اجماع شکل نگرفته، بنابراین اختلافات به جای خود باقی هست. اما خب به افغانستان تلاش میکنه که اگر بتانه یک اجماع را به این زمینه شکل بده، میتونه برای پیشرفت مذاکرات و صلح افغانستان کمک بکنه، اما به این زودی ها ما فکر نمیکنیم که اجماع شکل بگیره، به خاطر اینکه هر کشوری مخصوصا کشورهای قدرتمند و زینفوز در افغانستان، اینا هر کدام منافع خاص خود داره و هر کدام موضوع صلح و جنگ افغانستان را بر اساس منافع خود تعریف میکنه. بنابراین در این قسمت به این زودی ها بسیار مشکل است و مخصوصا روسیه و نماینده خاص روسیه در امور افغانستان بعضی صحبت های را به حمایت از طالبان داشته که او مورد اعتراض حکومت افغانستان قرار گرفت. ما فکر میکنیم که سفر آقای حنیف اتمر به روسیه در راستای ازی باشه که مقامات روسیه را قانع بسازه که شما باید جانبدارانه موضع نگیرید و این نمیتونه به سود صلح و ثبات در افغانستان تمام شود و شما به عنوان یک کشور بیرونی باید کوشش بکنین که یک نوع توازن ایجاد شود و یک جانبه شما موضع نداشته باشین تا این کمک بکنه که روند صلح افغانستان به یک نتیجه برسه.
هجده بیمار جدید کرونا در افغانستان شناسایی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با شناسایی 18 بیمار جدید تعداد کل بیماران کووید 19 در این کشور به 55664 تن رسیده است. بنابر اعلام وزارت صحت عامه افغانستان، در شبانه روز گذشته فقط یک نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت و بدین ترتیب شمار کل فوتی‌های ناشی از این بیماری در افغانستان به 2436 نفر افزایش یافته است. تاکنون 48967 تن هم بهبود یافتند. این در حالی است که استفاده از واکسن هندی کرونا در افغانستان برای گروه‌های پرخطر از صبح دیروز آغاز شد. در مراسمی که با حضور دکتر اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان در ارگ برگزار شد، نمایندگان رسانه‌ها، نیروهای امنیتی و کادر درمان واکسینه شدند. هند 500,000 دوز واکسن کرونا به افغانستان ارسال کرده است. جزئیات را از همکارم عالمی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدود یک سال پس از ثبت شدن اولین مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، محمد اشرف خانی رئیس جمهور این کشور در مراسمی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، برنامه تطبیق واکسین استرازنکای هندی را که واکسین کرونا هست رسما آغاز کرد. در این مراسم که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده بود، نمایندگان نیروهای مسلح افغانستان، خانواده مطبوعات و رسانه‌ها و همچنین نمایندگان بخش جامعه پزشکی این کشور حضور داشتند. در این مراسم وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، طی سخنانی تطبیق دور اول واکسین کرونا را گامی ارزنده در راستای مبارزه با این ویروس در افغانستان خواند و نسبت به موجودیت مشکلاتی مانند کمبود امکانات طبی هم ابراز نگرانی کرد. اما با این وجود وی خاطر نشان ساخت که با آن که وزارت صحت عامه افغانستان و حتی سکتور خصوصی در بخش صحت با مشکلاتی از کمبود امکانات بهداشتی مانند ماسک ها، دستگاه وینتیلیتور و ذخیره های اکسیژن روبرو بودند، اما توانست بر شکل قناعت بخشی موج اول و دوم ویروس کرونا را در افغانستان مهار کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم طی سخنانی خاطر نشان ساخت که دولت برنامه دارد تا در دور اول تطبیق واکسن کرونا حدود 40% از ساکنان افغانستان را از این واکسن بهره‌مند بسازد. لازم به ذکر است این که از سال گذشته دقیقاً در همین ماه، یعنی ماه هود، که اولین مورد مثبت ویروس کرونا در هرات در غرب افغانستان به ثبت رسید، تا کنون نزدیک به 60,000 مورد مثبت ویروس کرونا در سراسر افغانستان به ثبت رسیده و بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت صحت عامه افغانستان، بیش از 2,000 نفر هم تا کنون در نتیجه مبتلا شدن به این بیماری کشنده جان خودشان را از دست داده اند. لازم به ذکر است این که سفیر هندوستان هم که در این مراسم حضور داشت، طی سخنانی خاطر نشان ساخت که ارسال محموله کمکی 500,000 دوز واکسن کرونا توسط حکومت هند به افغانستان در تداوم حمایت ها و کمک های دهلی نو به کابل در زمینه های گوناگون می تواند حساب شود و همچنین در خصوص متحد بودن حکومت هندوستان نسبت به تداوم همکاری با دولت و مردم افغانستان خاطر نشان ساخت که دولت مردان هندی بران هستند تا بیش از پیش در راستای گسترش روابط با افغانستان گام بردارند. در بخشی از سخنانش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم ضمن ابراز سپاسگزاری از کشورها و نهادهایی که در دو دوره موج ویروس کرونا به داد دولت و مردم افغانستان رسیدند خاطر نشان ساخت که کشورهای مانند هندوستان، چین و جمهوری اسلامی ایران با وجود آن که خود گرفتار این بیماری شدید بودند و حتی با کمبود امکانات بهداشتی هم روبرو بودند اما توانستند در فضایی کاملا دوستانه و انسانی کمک‌هایشان را گسیل کنند به افغانستان و این به گفته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان توانست دولت را در راستای مهار موفقانه هر دو موج شیوع ویروس کرونا در افغانستان کمک کند. در کنار تمامی این حرف و حدیث‌ها نگرانی که تماکان وجود دارد همانا ساده گرفته شدن این بیماری نزد مردم عام هست، به گونه‌ای که حتی در اوج شیوع ویروس کرونا که شهرهای بزرگ افغانستان به مدت کوتاهی هم به قرنطینه رفته بود ما شاهد بودیم که تعداد زیادی از شهروندان افغانستان از رعایت مقررات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خودداری میکردند و حتی در برخی موارد ما شاهد ابراز نظرهای عجیب و غریبی در خصوص این بیماری بودیم. در یک نگاه کلی میتوان گفت که در مقایسه کوتاه در خصوص وضعیت شیوع ویروس کرونا در افغانستان با دیگر کشورهای همسایه افغانستان و منطقه و حتی جهان میتوان گفت که با وجود مشکلات بسیار بسیار زیادی که در افغانستان وجود داشت اما این ویروس نتوانست از این مردم قربانی آنچنانی بگیرد.
پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. در ساعت 4 مجموعه بعدی تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
گزارش ویژه برنامه‌ای است که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به آخرین رویدادها در رابطه با روند مذاکرات صلح. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در رابطه با تلفات افراد ملکی گفته که عامل تمامی کشتار افراد ملکی در افغانستان طالبان هستند. طبق این اعلامیه حکومت افغانستان در تمامی عملیات‌های نظامی به زندگی افراد ملکی توجه بیشتری داشته و حتی به خاطر اینکه جان و مال افراد ملکی در خطر مواجه بوده از اجرای عملیات‌ها خودداری کرده است. یوناما با انتشار گزارش سالانه خود از میزان تلفات جنگ افغانستان گفته است که تلفات غیر نظامیان پس از شروع مذاکرات بین الافغانی افزایش یافته. طبق این گزارش در سال 2020 میلادی 3035 تن در افغانستان جان باختند. در همین حال مقامات افغانستان بنابر گزارش رسانه‌های این کشور اعلام کردند که گفتگوهای بین الافغانی در دوحه پس از یک ماه بن‌بست روز دوشنبه گذشته دوباره از سر گرفته شده. مقامات افغانستان اعلام کردند که مذاکرات صلح آغاز شده و تیم‌های دو طرف بر روی دستور کار در حال رایزنی هستند. غلام فاروق مجروح عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان این مطلب را در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده. در همین حال ملا برادر رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان هم با تاکید بر پایبندی آمریکا به توافق با این گروه در زمینه خروج نظامیانش از افغانستان هشدار داده که طالبان مداخله نیروهای خارجی در این کشور را تحمل نخواهد کرد. البته با موازات هشدار مسئولان گروه طالبان، جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم گفته است که جو بایدن در مشورت با کشورهای عضو ناتو و فرماندهان نظامی آمریکا در حال بررسی توافقنامه قطر است. با گفته مشاور امنیت ملی آمریکا، دولت بایدن طی روزها و یا هفته‌های آینده درباره مسئله خروج نیروها از افغانستان تصمیم گیری خواهد کرد. البته این اظهارات محدود به سالیوان نبوده، بلکه پیش از این وزیر دفاع آمریکا هم اعلام کرده بود که آمریکا درباره بازنگری توافقنامه قطر با متحدان کشورش مشورت خواهد کرد و نیروهای آمریکایی نیز عجولانه از افغانستان خارج نخواهند شد. به هر حال تاکید مشاور امنیت ملی آمریکا و دیگر مقامات این کشور به تصمیم بایدن در قبال افغانستان در شرایطی است که نشست اخیر وزرای دفاع ناتو بدون اتخاذ هیچ تصمیمی درباره ادامه حضور و یا خروج نیروها از افغانستان پایان یافت. در همین حال مقامات افغانستان همکاری‌های منطقه‌ای را برای پیشبرد مذاکرات صلح افزایش دادند. حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان به همین منظور به مسکو سفر کرده. نظر لیاقت علی امینی کارشناس سیاسی را در این باره پرسیدیم.
خب در این جای شک نیست که کشورهای منطقه و کشورهای داخل در قضای افغانستان بدون شک هر کدام نقش خاصی برای صلح افغانستان و ارتباط در افغانستان داره. اما متاسفانه یک سلسله تنش‌ها و کشیدگی‌های بین کشورهای داخل در قضیه افغانستان هست. رقابت‌هایی که روسیه با آمریکا داره، همچنین چین با آمریکا داره و برخی کشورهای دیگه که میانی خود دارن، و این مسئله سبب شده که یک توافق عمومی یا یک اجماع منطقوی و جهانی راجع به صلح افغانستان شکل نگیره و تا هنوز هم متاسفانه این اجماع شکل نگرفته. بنابراین اختلافات به جای خود باقی هست. اما خب به افغانستان تلاش میکنه که اگر بتانه یک اجماع را به این زمینه شکل بده، میتونه برای پیشرفت مذاکرات و صلح افغانستان کمک بکنه. اما به این زودی ها ما فکر نمیکنیم که اجماع شکل بگیره، به خاطر اینکه هر کشوری مخصوصا کشورهای قدرتمند و زینفوز در افغانستان اینا هر کدام منافع خاص خود داره، مخصوصا روسیه و نماینده خاص روسیه در امور افغانستان بعضی صحبت‌های را به حمایت از طالبان داشته که او مورد اعتراض حکومت افغانستان قرار گرفت. و فکر میکنیم که سفر آقای حنیف اتمر به روسیه در راستای ازی باشه که مقامات روسیه را قانع بسازه که شما باید جانبدارانه موضع نگیرید و این نمیتونه به سود صلح و ثبات در افغانستان تمام شود.
اما هرگاه مقامات افغانستان بتوانند همکاری روسیه را در روند مذاکرات صلح به دست بیارند، دولت روسیه چه نقش میتواند در پیشبرد مذاکرات صلح داشته باشد؟ عتیق الله امرخیل، آگاه مسائل سیاسی نظامی.
روسیه یک کشور بزرگی هست و کشوری که نزدیک با ما هست. اگر شما همیش پنج کشور آسیای میانه را در نظر بگیرین یا نگیرین، این همه مربوط روسیه هستند. به این خاطر است که رفتن ازی در این وقت زمانی به نظر ما بهتر است، به خاطر ازی که دو موضوع در اونجا مد نظر گرفته میشه. یکی این که اظهارات اخیر کابلوف و اظهارات بعض مقامات روسی که داری تقریبا از طالبان هست، این به وضاحت گرفته خواهد شد که روسا به این چی نظر داره، چی میخواهند. چی بکنن؟ با مسئله دو مسئله ایست که مسئله جنگ افغانستان و جنگ طالبا و جنگ پاکستان همه روسا در این دخیل هستن. بیچون و چرا دخیل هستن؟ اینا نفوذ خود داره در افغانستان، جای شک نیست. و از طرف دیگه در قسمت شمال افغانستان در وقت چیز اینا کمک های کنن، اونجا هم نفوذ خود داره. اگر کس از این منکر میشه مسئله جداگانه است، ولی نفوذ خود داره در هم برای از این که ما بتانیم نظر روسا را هم بشنیم و بتانیم از خانه از وارا به این طرف جلب بکنیم که اونا از دولت افغانستان دفاع بکنه و به نفع شانه هم. و اگر ما هم مناسبات خوب با روسیه داشته باشیم، طبعا وقتی مناسبات ما خوب باشه طبعا که از مداخله پاکستان هم یک چیزی کاسته میشه.
گرچه مردم افغانستان امیدوار هستند که صلح در این کشور برقرار شود، با این حال روند مذاکرات صلح در چند ماه گذشته نگرانی های زیادی را به وجود آورده، بخصوص با توجه به افزایش ناامنی ها. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم در این باره تأکید کرده که مخالفان دولت از شیوه های جدید برای گسترش ناامنی استفاده می کنند. نظر محترم سکندری آگاه سیاسی را در این باره پرسیدیم.
موضوع صلح هم قسم برنامه‌ریزی شده که هم فشار جنگ باشه و هم صلح باشه. باور طالبان بر این است که اگر ما تهدیدات جنگ رو بیشتر بکنیم و فشار بیشتر نظامی روی دولت افغانستان بیاریم، اینا در مقابل صلح امتیاز بیشتر برای ما خواهد داد. که یک برداشت غلط هست و یک اشتباه محض است. امتیاز آدم نظر به توانایی های گروه های یا طرف مقابل میشه که تهدید سیاسی بیشتر باشه و جایگاه بیشتر را داشته باشه و موقف بالایی را داشته باشه، حامی بیشتر را داخل و بیرون داشته باشه که از او طریق بگیرد. در غیر آن ما 18 سال است با طالبان جنگ میکنیم. قراری بود که ما تمکین میکردیم در مقابل طالبان، در طی 18 سال باید تمکین میکردیم.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
نگاه و موضع جمهوری اسلامی در باب زن به کلی متفاوت با نگاه رایج غربی است. نگاه جمهوری اسلامی نگاه تکریم و احترام زنه. نقطه مقابل نگاه رایج غرب که نگاهش به زن نگاه کالایی و ابزاری است. نگاه اسلام این است که زن و مرد از لحاظ ارزش‌های انسانی برابر، وظایف مشترکی هم هر دو دارند. بعضی میگن حجاب مانع از رشد زن و ترقی زن. نه، به عکس، حجاب مانع از اون خودنمایی های بی موردی است که مانع حرکت زن میشه. ما امروز هزاران بانوی بزرگ برجسته و در صحنه های گوناگون علمی و عملی و اجتماعی و سیاسی و فنی داریم که همه با حجاب کامل در حال زندگی هستند. خب وقتی با این نگاه به زن نگاه کردیم، نقش خانواده هم برجسته میشه. نقش مادری، نقش همسری، نقش کدبانویی، اینها برجسته میشه. این چیزیست که در غرب روز به روز داره کمرنگ تر میشه. خانواده در غرب داره رو به اضمحلال میره. خانواده یک کانون گرم و پربرکتیست که قوی ترین پایه های تربیت انسان در این کانون گذاشته میشه. بشر در کانون خانواده است که اولین و مهمترین پایه های تربیت روحی او و فکری او بنا نهاده میشه. خانه بهترین محیط آسایش جسم و جانه، بهترین کانون رفع خستگی تن و روحه، حقیقی ترین فضای صمیمیت است. هیچ صمیمیتی در هیچ محیطی به قدر خانواده بین مادر، فرزند، پدر، همسران تصور نمیشه، وجود نداره. در چنین کانون مبارکی محور کیست؟ مادر. اصل کیست؟ مادر. مرکز دایره کیست؟ مادر. مادر محور خانواده است. این رو دستگاه های تبلیغاتی غربی و متاسفانه بعضی غرب زده های خود ما سعی میکنن کمرنگ کنن یا نفهمن یا نشان ندن. زنان خانه‌دار، حتی کسانی که اشتغالات بیرونی ندارن، بزرگترین خدمات رو انجام دادن. لازمه فهمیده بشود ارزش و ارج خدمات زنانی که خانه‌داری و کدبانویی رو ترجیح دادن، اگرچه خدمات خارج از خانه هم به عهده بانوان بوده و به حذف و خواهد بود، اشکالی هم ندارد، اما این مهمترین بخش خدمت زنان است. خب اینجا در ذیل خانواده یک جمله هم در مورد مسئله ازدواج به هنگام و بدون تأخیر عرض بکنم. این مسائل بایستی ترویج بشه. ازدواج به هنگام و بدون تأخیر یکی از کارهای لازم و واجب فرزند آوری و تکثیر نسل، یکی از اون وظایف مهم و اساسی است که بایستی انجام بگیره، که اینا هر دو، هم ازدواج زود هنگام و به هنگام و هم تکثیر نسل، جزو نیازهای حیاتی امروز کشور و فردای کشور.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما بزرگواران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه‌ها دستتان را می‌گیریم و شما را به باغی پر از نواهای خوش می‌بریم. در گلچین موسیقی امروز مدتی برنامه نیم ساعت است. و در ساعت 2:20 از علاقمندان به برنامه ما میتوانیم دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان به مدت 15 همراه شوند. اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی هستین و شما توصیه میکنین که برنامه صحی و بهداشتی زربان از دست نتین و در ساعت 2:35 با این برنامه همراه شد. داستان دوستان عزیز میتوانن به مدت 15 و در ساعت 3 با برنامه داستان تمثیلی در دل ماجرایی تازه بروند. در ساعت 3:15 برنامه تحلیلی انعکاس تقدیم شما سرانه همراه میکنیم به مدت 35 و پس از انعکاس برنامه کوتاه آیا میدانید تقدیم شما خوبان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان دومین سرویس خبری بخش نیمرودی رو میشنوین به مدت 10. علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی میتونن مثل هر روز با برنامه خودشان در وادی نور پس از خبرهای ساعت 4 به مدت 50 همراه شوند. جوانان برومند و ارجمند میتوانند در ساعت 5 با برنامه خودشان روی موج جوانی به مدت 55 همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنویم با مدت 45 و سپس دعوت خواهیم کرد که با برنامه شمیم رضوان همراه شویم. در ساعت 7 صهیونیسم خانه عنکبوت را تقدیم شما عزیزان میکنیم، مدتی برنامه 15 است. سپس و در ساعت 7:15 از علاقمندان به برنامه پند پیران دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان همراه شوند. خبرهای ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز است که مدتی بخش خبری 10 است. سپس همراه با خورشید تقدیم شما عزیزان خواهد شد که آخرین برنامه ما در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری است. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه مورد نظر و مورد علاقه خودتان را پیدا کنین و از آنچه که تقدیم شما عزیزان میشه لذت ببرین و برای شما عزیزان سودمند هم باشه. ۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران شماره های پیامکی برنامه هاست. farstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه ها امکان همراهی رو دارین، ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه های مورد علاقه و گوناگون دسترسی خواهید داشت. و ما در این لحظه از علاقمندان موسیقی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان گلچین موسیقی با مدت 30 همراه شوند.
سلامت بکنم سفر کردم.
سرزمین ما
دنیا گذران، کار دنیا گذران،
عشق دربار شاهم، من ز کابل می روم در گلستان.
گلچین موسیقی.
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان،